با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 8. موضوعات این فصل عبارتند از بلای دوم قورباغه‌ها، سومین بلا پشه ها، بلای چهارم مگس ها. آمدن بلاها بر سرزمین مصر ادامه میابند. خدا حمله خود را بر علیه قومی که در بت‌پرستی فرو رفته متوجه میسازد. بلای دوم قورباغه ها. قورباغه ها توسط هکا، یک الههی که سری قورباغه ماننداش، نمایندگی میشد. همچنین هاپی در حالی که قورباغه ای را نگه داشته که از دهانش رودی از خوراک روان است به تصویر کشیده می شود. این بیانگر رابطه نزدیک بین خدای نیل و الهه قورباغه می باشد. او الهه باروری و تولد دوباره حامی زنان بود. یک تصویر مصری هکا را نشان می دهد که در حال خواندن سحر و جادو است که بر رستاخیز اوسیریس تأثیر بگذارد. همچنین یک کندکاری او را نشان می دهد در حالی که در مقابل ملکه زانو زده و بر تولد هاتشپست نظاره می کند. در خروج فصل 8 آیه 1 الی 5 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود پیش فرعون برگرد و به او بگو که خداوند چنین می فرماید، بگذار قوم من بروند و مرا عبادت کنند، وگرنه سرزمینت را پر از قورباغه خواهم نمود. رود نیل به قدری از قورباغه پر خواهد شد که قورباغه ها از آن بیرون آمده به کاخ تو هجوم خواهند آورد و به خوابگاه و بسترت و نیز خانه های درباریان و تمام قوم تو رخنه خواهند کرد، به طوری که حتی تغارهای خمیر و تنورهای نانوایی را پر خواهند ساخت و از سر و رویتان بالا خواهند رفت. سپس خداوند به موسی فرمود به هارون بگو که عصای خود را به سوی رودخانه، چشمه ها و حوض ها دراز کند تا قورباغه ها بیرون بیایند و همه جا را پر سازند. قورباغه ها در همه جا بودند. در تخت خواب های مصری ها، در آشپزخانه ها، در هر اتاق خانه، در آبخوری ها و در اجاق ها و تنور ها، هر جا که قدم بر می داشتن بر قورباغه قدم می گذاشتند. وقتی می نشستن بر قورباغه می نشستن. وضعیت و شرایط سختی به وجود آمده بود. یک قورباغه کار زیادی نمی تواند انجام دهد، اما تعداد زیاد قورباغه ها آشفتگی و هرج و مرج بزرگی را ایجاد کرده بود. البته آنها مقدس بودند و نبایستی کشته می شدند. خروج فصل 8 آیه 6 الی 7 می گوید هارون چنین کرد و مصر از قورباغه پر شد. ولی جادوگران مصری هم با جادوی خود همین کار را کردند و قورباغه های بسیار زیادی پدید آوردند. یک بار دیگر حکیمان و جادوگران بلای قورباغه ها را تقلید کردند و این نمایانگر قدرت شیطان است. در خروج فصل 8 آیه 8 الی 11 می‌خوانیم پس فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت از خداوند درخواست کنید این قورباغه ها را از ما دور کنند و من قول می‌دهم بنی اسرائیل را رها کنم تا بروند و برای خداوند قربانی کنند. موسی در جواب فرعون گفت زمانی را معین کن تا برای تو و درباریان و قومت دعا کنیم و تمام قورباغه ها به جز آنانی که در رود نیل هستند نابود شوند. فرعون گفت فردا. موسی جواب داد این کار را خواهم کرد تا تو بدانی که مثل خداوند ما خدایی نیست. تمام قورباغه ها از بین خواهند رفت به جز آنهایی که در رود نیل هستند. جالب توجه است که با وجود اینکه جادوگران توانستند بر تعداد قورباغه ها بیافزایند، اما نتوانستن از تعداد آنها بکاهند و بلا را بردارند. فرعون آنچنان از این بلا غمگین شده بود که حاضر بود قول هر چیز را بدهد. خدا شروع کرده بود این پادشاه را تحت فشار بگذارد تا بفهمد او کیست و خداوندی خود را به او آشکار و نمایان سازد. در خروج فصل 8 آیه 12 الی 15 میگوید موسی و هارون از دربار فرعون بیرون آمدند و موسی از خداوند خواهش کرد تا قورباغه ها را از بین ببرد. خداوند هم دعای موسی را اجابت فرمود و تمام قورباغه ها در سراسر مصر مردند. مردم آنها را جمع کرده روی هم انباشتند، آنچنان که بوی تعفن همه جا را فرا گرفت. اما وقتی قورباغه ها از بین رفتند، فرعون باز هم دل خود را سخت کرد و همانطور که خداوند فرموده بود، راضی نشد قوم اسرائیل را رها کند. این قسمت به ما یک تصویر جامع‌تر از سخت شدن قلب فرعون می دهد. به ما گفته می شود که او قلب خود را سخت کرد. سهم خدا در این بود که آنچه را از قبل در آنجا انجام داده بود به بیرون ظاهر و نمایان سازد. سومین بلا پشه ها. در خروج فصل 8 آیه 16 الی 19 می خوانیم آنگاه خداوند به موسی فرمود به هارون بگو عصای خود را به زمین بزند تا سراسر مصر از پشه پر شود. موسی و هارون همانطور که خداوند به ایشان فرموده بود عمل کردند. وقتی هارون عصای خود را به زمین زد، انبوه پشه سراسر خاک مصر را فرا گرفت و پشه ها به مردم و حیوانات هجوم بردند. جادوگران مصر هم سعی کردند همین کار را بکنند، ولی این بار موفق نشدند. پس به فرعون گفتند دست خدا در این کار است. ولی همانطور که خداوند فرموده بود، دل فرعون باز نرم نشد و به موسی و هارون اعتنایی نکرد. تا این زمان حکیمان و جادوگران مصر قادر بودند هر معجزه به انجام رسیده به دست خدا را تقلید کنند. به هر دلیلی آنان از تولید کردن این بلا ناتوان بودند. توسط مکر و حیله بود که آن معجزات را انجام دادند. اما در نهایت در طی این بلا دست خدا را درک کردند و به کار خدا پی بردند. خدا به تدریج در حال متقاعد کردن مصری ها در این مورد بود که او تنها خدا می باشد. پرستش این خدایان وارد عمق زندگی مصری ها و کارهای روزانه آنان شده بود. این داوری باعث نفرت از جب خدای خاک زمین گردید. جب به طور نزدیک در ارتباط با خاک تمام سرزمین بود. جب بود که به اوریسیس در مورد وضعیت محصول خبر میداد. در اینجا کلمه بکار رفته برای این حشره میتواند پشه معنی شود. ریشه کلمه‌ای که استفاده شده با کلمات پوشش، گزیدن و نیش زدن هم خانواده است. میتوانید سرزمینی را تصور کنید که از قورباغه‌ها پر شده و انبوهی از پشه به آنجا هجوم می‌آورند. این پشه ها حتی می توانند باعث شوند که در واقع آن سرزمین از دست قورباغه ها آزاد شود و بنابراین آنها می توانند هم برکتی باشند و هم یک لعنت. بدون توجه به اینکه پشه ها ممکن است کمکی بودند برای دور کردن قورباغه ها، شخصی در مورد تجربه خود در مصر در ارتباط با هجوم پشه ها چنین نوشته است: من متوجه شدم مثل اینکه شنها در حال حرکت هستند، آنها نزدیک و نزدیکتر می شدند. ناگهان همه چیز نمایان شد. سطح زمین پر از پشه‌ای بود که روی پاها و تمام بدن من حرکت می کردند. با عجله فرار کردم در حالی که آیات کلام خدا در فکرم بود. از خاک زمین پشه‌هایی برآمدند که تمام سرزمین مصر را پوشاندند. جادوگران مصری نتوانستند بلای پشه ها را تقلید کرده و به انجام رسانند. خدا شروع کرده بود خود زندگی در سرزمین مصر را با داوریش نشانه بگیرد و بر علیه آن هدفگیری کرده بود. چهارمین بلا مگس ها. در خروج فصل 8 آیه 20 الی 23 می خوانیم پس خداوند به موسی فرمود صبح زود برخیز و به کنار رودخانه برو و منتظر فرعون باش. وقتی او به آنجا آید به او بگو که خداوند می‌فرماید قوم مرا رها کن تا بروند و مرا عبادت کنند، وگرنه خانه تو و درباریان و تمام مردم مصر را از مگس پر می کنم و زمین از مگس پوشیده خواهد شد. اما در سرزمین جوشن که محل سکونت بنی اسرائیل است، مگسی نخواهد بود تا بدانی که من خداوند این سرزمین هستم و بین قوم تو و قوم خود فرق می گذارم. این معجزه فردا ظاهر خواهد شد. تا این زمان بلاها در هر دوی سرزمین مصر و جوشن، جایی که بنی اسرائیل زندگی می کردن، به وقوع پیوسته بودند. شاید بسیاری از افراد به فرعون می گفتند از آنجایی که بلاها سرزمین جوشن را نیز در بر گرفتند، بنابراین پدیده بلاها یک توضیح طبیعی دارد. شاید آنها بلاها را به رنجش و آزردگی یکی از خدایان مصر نسب می دادن. اما همه چیز کاملا روشن و واضح شد وقتی خدا از این مرحله اعلام کرد که از اکنون به بعد تمایزی وجود خواهد داشت و هیچ یک از بلاهای بعدی سرزمین جوشن، خانه اسرائیل را لمس نخواهد کرد و به آنان آسیبی نخواهد رساند. از هم اکنون به بعد داوری فقط بر سرزمین مصر خواهد بود. بلای چهارم بلای مگس ها می باشد. این مگس ها از تمام حشرات شناخته شده دیگر در سرزمین مصر بیشتر مورد علاقه و مقدس بودند. از نمونه این مگس های سوسک مانند که از طلا ساخته شده اند در مقبره های مصری یافت شدند. آنان برای را خدای خورشید مقدس بودند. سختی این بلا در این موضوع نمایان می شد که فرعون حاضر بود به صورتی با موسی در این زمان سازش و مصالحه کند. به پیشنهاد توجه کنید، وقتی این مگس های مقدس سرزمین را مورد هجوم و حمله قرار دادند، در خروج فصل 8 آیه 24 الی 27 می خوانیم: خداوند به طوری که فرموده بود قصر فرعون و خانه های درباریان را پر از مگس کرد و در سراسر خاک مصر ویرانی به بار آمد. پس فرعون موسی و هارون را احضار کرد و به آنها گفت: بسیار خوب، به شما اجازه می دهم که برای خدای خود قربانی کنید، ولی از مصر بیرون نروید. موسی جواب داد: ما نمی توانیم در برابر مصریان حیواناتی که آنها از کشتنشان کراهت دارند برای خداوند خدای خود قربانی کنیم، چون ممکن است ما را سنگسار کنند. ما باید به مسافت 3 روز را از مصر دور شویم و طبق دستور خداوند در صحرا برای خداوند خدای خود قربانی کنیم. این مگس‌های مقدس زندگی ابدی و جاودانه را نمایندگی می‌کردند. تصور کنید که این مقدس‌ترین چیز به یک لعنت بر مردم و بلایی بر علیه سرزمین تبدیل شد. فرعون می‌خواهد مصالحه و سازشی را طرح‌ریزی کند. او در تمام بلاهای قبل پیش از آنکه بلا به پایان برسد پیشنهاد و سازشی را مطرح می کرد. موسی و هارون می خواستن که قوم اسرائیل برای 3 روز را به بیابان رفته تا قربانی برای پرستش خدا تقدیم کنند. فرعون گفت: بسیار خوب، شما می توانید قربانی کنید، اما در سرزمین بمانید. این همان نوع سازشی است که امروزه بسیاری از مسیحیان می کنند. این روش همیشه شیطانی است. این سازش و مصالحه میگوید ما میتوانیم یک مسیحی باشیم، ولی نه به طور جدی و خالصانه. یک مسیحی روشنفکر با فکر و اندیشه باز باش. نیازی نداری زندگیت را تغییر دهی. در صورتی که زندگی شما تغییر نکند و عوض نشود، یک مسیحی نیستید. اکنون مرا محکوم نکنید به اینکه میگویم بایستی کارهای نیکو انجام دهید تا یک مسیحی باشی. من به این طریق نمیگویم و منظور من این نیست. ما فقط توسط ایمان به عیسی مسیح نجات میابیم و کارها و اعمال خوب ما هیچ نقشی در آن ندارند. اما وقتی شما به عیسی مسیح ایمان میآورید که شما را نجات دهد، او زندگی شما را تغییر خواهد داد. رفتار مسیحی از اینجا آشکار میشود. انسان درونی بایستی در ابتدا تغییر کند و تبدیل شود. نکته مورد نظر من این است که کلیسای عصر حاضر مصالحه و سازشکاری های بسیاری ساخته است و برای بسیاری نیز هنوز زندگی در داخل سرزمین مصر است. امروزه به سختی میتوان تفاوت میان اکثریت مسیحیان معمولی و مردم دنیا را تشخیص داد. به عنوان مثال، واقعیت میگوید که بیش از 50% مردم امریکا اعضای یک فرقه یا گروه مذهبی به اصطلاح مسیحی میباشند. گاهی در سفرهایی که با هواپیما دارم، مشروب به طور رایگان تقدیم میشود. وقتی تعداد افرادی را که مشروب نمینوشند میشمارم، اکثراً به این نتیجه میرسم که تعداد کمی هستند که از نوشیدن آن صرف نظر میکنند. دوستان من، در میان این مسافران مطمئناً اعضای کلیساها نیز میباشند. آنها در واقع در سرزمین مصر قربانی میکنند. آنها افرادی هستند که میخواهند فکر باز داشته باشند و میخواهند مانند مردم دنیا باشند. ما امروزه در مسابقه شرکت میکنیم با دو اسب. یک اسب سیاه است و دیگری سفید. اگر شما تصمیم بگیرید بر هر دوی آنان سوار شوید و یک پای خود را بر یکی گذاشته و پای دیگرتان را روی دیگری بگذارید، به زودی کشف عجیبی خواهید کرد. این اسبان در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند. باید به این فکر کنید که می خواهید کدام یک از اسبها را انتخاب کرده و بر آن سوار شوید. شما نمی توانید بر هر دو همزمان سوار باشید. موسی با پیشنهاد فرعون سازش نکرد و موافقت نمی کند. موسی برای این نکته اصرار می کند که قوم اسرائیل برای 3 روز را به بیابان رفته تا در آنجا برای خداوند قربانی تقدیم کنند. بعدم فرعون تصمیم می گیرد که پیشنهاد سازشکارانه دیگری را مطرح کند. در خروج فصل 8 آیه 28 چنین می خوانیم: فرعون گفت من به شما اجازه می دهم تا به صحرا بروید و برای خداوند خدای خود قربانی تقدیم کنید، ولی زیاد دور نشوید. حال برای من دعا کنید. پیشنهاد این دفعه فرعون به مقدار کمی با پیشنهاد قبلی او اختلاف دارد. او میگوید خیلی زیاد دور نشوید و برای من هم دعا کنید. این دوباره نمایانگر سازشی است که امروزه ما در بسیاری کلیساها، حتی در کلیساهای به اصطلاح ایماندار پیدا می کنیم که از سوی آنها پذیرفته شده است و آن برنامه های دنیا می باشند. آنها اکثر برنامه های خود را بر پایه جشن ها، مهمانی ها، نمایش ها و مسابقات برگزار می کنند. امروزه بسیاری از کلیساها آنچنان شبیه دنیا شدند که سخت است تفاوت آنها را با انواع کلوب هایی که اکثریت اعضای آنان از کسانی تشکیل شده که مسیح را نمی‌شناسند تشخیص داد. در خروج فصل 8 آیه 29 الی 32 می‌خوانیم: موسی گفت وقتی از اینجا خارج شویم نزد خداوند دعا خواهیم کرد و فردا این بلا از تو و درباریان و مردم مصر دور خواهد شد. اما مواظب باش بار دیگر ما را فریب ندهی، بلکه بگذار قوم من برود و برای خداوند قربانی تقدیم کند. پس موسی از حضور فرعون بیرون رفت و نزد خداوند دعا کرد. خداوند دعای موسی را اجابت فرموده و تمام مگس‌ها را دور کرد، به طوری که حتی یک مگس هم باقی نماند. ولی این بار نیز دل فرعون نرم نشد و اجازه نداد قوم اسرائیل از مصر بیرون برود. فرعون قلبش را سخت می کند و خدا به او آنچه را در قلبش دارد آشکار و نمایان می سازد. دوستان گرامی، در اینجا فصل 8 در کتاب خروج پایان می‌یابد و اکنون فصل 9 را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. کتاب خروج فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از پنجمین بلا طاعون، بلای ششم دمل، هفتمین بلا تگرگ. خدا به رویارویی با قلب سرسخت فرعون و قومش ادامه می دهد. تا آنجایی که فرعون در برابر خدا مقاومت می کند، غم و اندوه و بدبختی بر سرزمین مصر و ساکنان آن فرو خواهد ریخت. تا این فصل به ما گفته می شود که فرعون قلبش را سخت کرد و از حالا به بعد گفته می شود که خدا قلب فرعون را سخت ساخت. رد کردن مستمر فرعون در شناخت و پذیرش خدا و اطاعت کردن از خواستهای او سبب شد که قدرت خدا جهت نابود کردن او نمایان شود. خدا می‌خواهد برکات را بر ما جاری سازد و ما را نجات دهد، اما رد کردن ما می‌تواند برکات را به لعنت تبدیل کند. بنابراین در مورد فرعون چنین شد. پنجمین بلا طاعون. در خروج فصل 9 آیه 1 الی 7 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به موسی فرمود نزد فرعون بازگرد و به او بگو که خداوند خدای عبرانی ها می فرماید قوم مرا رها کن تا بروند و مرا عبادت کنند، وگرنه تمام گله های اسب، الاغ، شتر، گاو و گوسفندهای شما را به مرض کشنده طاعون دچار می کنم. من بین گله های مصریان و گله های اسرائیلیان فرق خواهم گذاشت، به طوری که به گله های اسرائیلیان هیچ آسیبی نخواهد رسید. من این بلا را فردا بر شما نازل خواهم کرد. روز بعد خداوند همانطور که فرموده بود عمل کرد. تمام گله های مصریان مردند، ولی از چارپایان بنی اسرائیل حتی یکی هم تلف نشد. پس فرعون ماموری فرستاد تا تحقیق کند که آیا راست است که از چارپایان بنی اسرائیل هیچ کدام نمردند؟ با این حال وقتی فهمید موضوع حقیقت دارد، باز دلش نرم نشد و قوم خدا را رها نساخت. شخصی ممکن است فکر کند که فرعون این دفعه تحت تأثیر قرار گرفته و به بنی اسرائیل اجازه دهد بروند. واقعیت آشکار این است که خدا در این بلا نقش دارد و در حال برخورد با این پادشاه و قومش می باشد. در سفری از اهرام مصر دیدن کردم. وقتی به آن محل رسیدیم، یکی از افرادی که آن مکان را می شناخت گفت آیا از مومیایی های گاوها دیدن کرده اید؟ ما گفتیم نه. او گفت یکی از دیدنی ترین مکانها را از دست داده اید. چندی نفر از اعضای گروه توریستی ما برگشتن که مومیایی آن گاوها را ببینند. صدها مومیایی گاوها در آن مکان قابل دیدن می باشند که توسط باستانشناسا کش شدند. آپیس، گاو سیاه، در مصر پرستیده می شد. دومین معبد بزرگ که در مصر ساخته شده بود در منفیس قرار دارد و برای پرستش گاو سیاه آپیس ساخته شد. تصور می شد که آپیس توسط پرتوی ماه به وجود آمده بود و با چند شخصیت و ویژگی مشخص می شد. این ایمان و باور وجود داشت که یک آپیس جدید همیشه پس از مرگ قبلی به دنیا می آمد. گاو مرده مومیایی شده و در منفیس در قبری دفن می شد. جان او به عنوان اوسیریس آپیس به جهان دیگر می رفت. شما ممکن است بگویید آنچه آنها اکنون اینجا داشتن پرستش گاو مریض است. خدا بایستی برای این کار خندیده باشد. خدا داوری های خود را بر علیه این بنیاد وحشتناک بت پرستی نشانه گرفته است که این چنین هم قوم مصر و همینطور قوم اسرائیل را اسیر خود ساخته است. در آینده خواهید دید که قوم اسرائیل نیز به بت پرستی پرداختند.